عمومی رو روشن بکنیم تا انشاءالله با خیال راحت شما مواد غذایی رو تهیه و مصرف کنید. همچنان با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی. خواستم بپرسم اگه شیرهای پاستوریزه و یا استرلیزه رو گرم کنی مشکلی پیش میاد؟ موردی داره نداره؟
ببینید غالبا افراد برای لذت از مواد غذایی استفاده میکنن، یعنی بالاترین چیزی که افراد بهشون میرسه لذت استفاده درسته. از اون ماده غذایی هست که اینجا حالا منظور ما شیر هست. درسته بخشی از دلایل استفاده این هست که نیازهای بدنمون رو فراهم کنیم، ولی هیچ چیزی بالاتر از لذت استفاده از اون ماده غذایی نیست. شیری که فرایند استرلیزه شدن یا پاستوریزه شدن روش انجام شده، ما اگه بخوایم مجدد این فرایند رو روش داخل منزل انجام بدیم، همونجوری که خدمتون عرض کردم، میتونه مشکلاتی رو به وجود بیاره، میتونه باعث سوختن اون شیر بشه، بوی نامناسبی ایجاد کنه، طعم نامناسبی ایجاد کنه. وقتی بیش از اندازه شما به شیر حرارت بدید، فرایند کاراملیزاسیون هم انجام میشه و شیر یه حالت رنگ قهوه‌ای ایجاد میشه توش درست. که این نه از لحاظ طعم مناسبه، نه از لحاظ رنگ مناسبه، نه از لحاظ بو مناسبه، و به طور کلی میتونیم بگیم خواص ارگانولپتیک یا خواص حسی اون شیر رو تحت تاثیر قرار میده و حتی گاهی میتونه باعث رشد میکروارگانیسم هایی که دمای بالا رو دوست دارن در اون شیر بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر که امروز حضور داشتید در برنامه غذا سلامت زندگی. برای شما رضای سلامتی داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم از شما، امیدوارم که برنامه خوبی رو تونسته باشیم تدارک دیده باشیم.
انشاءالله. ممنون از شما و ممنون از یکایک که شنوندگان خوب برنامه که تا ثانیه‌های پایانی شنونده بودید و در کنار برنامه خودتون. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار زهره محمدی و من رویا کاظمی گوینده برنامه این افتخار رو داشتیم تا غذا سلامت زندگی رو این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. انشاءالله که رضایت خاطر حاصل شده باشه. تا روز دیگر و برنامه ای دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی من باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم
در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام برای ایتام
شما هموطنان عزیز میتونین با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت کنید. بیایید با پیوستن به پویش به عشق علی نشون بدین که ایران سرزمین مهربونی و همدلیه. پویش به عشق علی.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 66 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی‌تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، خاطره از امدادگران در جبهه. راوی جانباز محمد حسین فرحپور. در عملیات رمضان بسیاری از رزمندگان رو با زبان روزه شهید کردند. در این عملیات انهدام نیروی زیادی داشتیم اما فتح خاک نداشتیم. عراق یک سری سنگرهای مثلثی نزدیک طلایه تا نزدیکی‌های شلمچه ایجاد کرده بود. محمد حسین فرحپور از رزمندگان و جانبازان جنگ تحمیلیه که حضور بیش از 45 ماهه در کارنامه جبهه خودش ثبت کرده. او متولد سال 1342 و از 17 سالگی پا به میدان جنگ گذاشته. یک سال به طور مداوم در کردستان و پاوه حضور داشته و بعد از اون در جبهه‌های جنوب و در عملیات‌های بیت المقدس، والفجر مقدماتی، والفجر 2، کربلای 4 و کربلای 5 و مرصاد شرکت داشته. او مدت‌ها کنار فرماندهان مختلف در اطلاعات عملیات لشکرها حضور داشته و در جبهه‌ها جنگیده. مراسم پرشور واحدهای تبلیغاتی در ماه رمضان. فرحپور میگه رزمندگانم در جبهه‌های نبرد در ماه رمضان روزه میگرفتند، اما خیلی از ما در اون شرایط چون یک جای ثابت نمیموندیم و دائما منطقه ها رو عوض میکردیم، به همین دلیل حکم مسافر رو پیدا میکردیم و نمیتونستیم روزه بگیریم. حکم این بود که کسی که نمیتونست قصد 10 روزه بکنه، شرایط جنگی انقصر رو ایجاد نمی کرد و ما گوش به فرمان فرمانده برای تغییر مناطق مورد نیاز بودیم. اما با این وجود حال و هوای رمضان در جبهه ها حال و هوای بسیار روحانی بود، چون حوزه های علمیه در اون ایام یه سری طلبه هایی رو جهت برگزاری مراسم معنوی می فرستادن و اونا در عقبه ها محیط های گرم و صمیمی و معنوی ایجاد می کردن. معمولاً در محرم و ماه رمضان بود که خیلی حال و هوای جبهه روحانی تر می شد. واحدهای تبلیغاتی که در این ایام مراسم پرشوری برگزار می کردند بسیار فعالیت داشتند. مراسم شب نشینی و شب زنده داری داشتند.
Thank you.
مراسم احیا در دو کوه.
شبهای احیا هم در جبهه ها شورانگیز برگزار می شد. هر کسی که وسیله ای داشت و می تونست عقب می کشید و در مراسم احیای دو کوه یا امثال اون حضور پیدا می کرد. در مقرهای عقبه حاج منصور عرضی می اومد و آقایان و روحانی های خوب که در این شبها در عقبه ها برنامه داشتن، مثلا تیپ 63 خاتم الانبیا یه قرارگاه داشت که در موقعیت 40 بود. کل تیپ گاهی برای احیا می اومدن عقب، البته فقط اونایی که در خط مقدم درگیر نبودن می تونستن به عقبه ها برن و در این مراسم حضور پیدا کنن. رزمندگانی که در ماه رمضان روزه نبودند، برنامه‌ای برای غذا خوردن نداشتن و ناهار و اینجور چیزا در کار نبود. هر کسی یه گوشه چیزی می‌خورد و رعایت حال روزه‌دار رو می‌کرد. نماز جماعت های خیلی قشنگی داشتیم، ولو اینکه گاهی به خاطر شرایط در یک سنگر 5 یا 7 نفر بودن و نمازو برگزار می کردن. سنگرهای اسرائیلی مثلثی عملیات رمضان بچه ها رو غافلگیر کرد. فرحپور که در اطلاعات عملیات لشکرها و در جریان شناسایی برگزاری عملیات رمضان در سال 61 حضور داشته، درباره این عملیات میگه:
من قبل عملیات در کارهای شناسایی بودم و تا شب اول هم اونجا موندم، اما به ما فرمان بازگشت داده شد و همون شب در منطقه حورالعظیم رفتیم و طرحی برای شناسایی و راهیابی جهت اتصال رمضان به منطقه حورالعظیم داشتیم. عملیات رمضان عملیات موفقیت آمیزی نبود. عراق در این عملیات یک سری سنگرهای مثلثی نزدیک طلایه تا نزدیکی‌های شلمچه درست کرده بود که هر یک ضلع اون مثلث‌ها تقریباً 1 کیلومتر بود. مثلثی که 3 ضلع 1 کیلومتری داشت. حالا مثلثی این سنگرها از جانب ما شناسایی نشده بود. این طرح مثلثی یه طرح اسرائیلی بود که در صحرای سینا مقابل مصری‌ها استفاده کرده بودن و موفق شده بودن. و سنگرهای مثلثی معروف به سنگرهای اسرائیلی شده بود. تقریباً 8 تا 11 عدد از این سنگرها در اون منطقه ساخته شده بود. بچه های ما خاکریز های جلوی مثلث را شکافتن و رفتن و ما در 5 یا 6 تا از این مثلث ها گرفتار شدن. به این صورت بود که بچه ها یه ضلع را میشکافتن و داخل میشدن و بعد در اون گیر میافتادن، چون دشمن محل شکافتگی رو هم ترمیم میکرد.
رزمندگان زیادی با زبان روزه به شهادت رسیدن. در عملیات رمضان فتح خاک نداشتیم.
بچه ها تلفات سنگینی دادن تا بعدها کم کم شیوه مبارزه با مثلثی ها رو در عملیات های بعدی و عملیات خیبر و بدر یاد گرفتیم. ما همون شب در منطقه حورالعظیم رفتیم و طرحهایی برای شناسایی و راهیابی جهت اتصال رمضان به منطقه حورالعظیم داشتیم. اونجا مشغول شدیم. فرداش فهمیدیم بچه ها گیر افتادن و خیلی ها شهید و اسیر شدن. متاسفانه بخش زیادی از عملیات توسط عراق لو رفته بود و عراقی‌ها در منطقه منتظر بچه‌ها بودند و بسیاری از اونا رو با زبان روزه شهید کردند.
در سمت جنوبی پاستگاه زد هستیم که در داخل خاک عراق هستیم و کاملا بچه ها هوشیارن. دیروز هم یک ضد حمله مزبوانه که این موضوع رو انجام دادن، برادران هوشیارانه و عمل کردن و پاسخ مشت محکمی به دهانشون زدن که با تلفات بسیاری پا به فرار گذاشتن. و اینجا الان ما کاملا هوشیار هستیم و منتظریم که هر موقع تا هر جایی که بنا به دستور باشه تا قلب خاک عراق نفوذ کنیم. و هم اکنون برادران اینجا کاملا حرکات دشمن از زیر نظر دارن، هر گونه جابجایی، هر گونه حرکت مذبوحانه دشمن ها با پاسخ شدیدی جواب میدن.
ببخشید جناب، ما الان از اینجا تا بصره حدودا چند کیلومتر فاصله داریم؟
ما الان در قسمت شمال شرقی، شرقی بصره هستیم که در حدود 10 کیلومتر میشه، در حدود 10-12 کیلومتر میشه که با بصره فاصله داریم. کانال ماهیگیریم در حدود 3 کیلومتر سمت چپ ما قرار داره که البته برادران دیگه که قسمت سمت چپی ما قرار گرفتن، اونها به بصره فاصله شون کمتره. ما یه مقدار به سمت راست هستیم که هدف ما چیز دیگه ایه و برنامه ما سوای اون برادران هست.
در عملیات رمضان انهدام نیروی زیادی داشتیم، اما فتح خاک نداشتیم.
موضوع جنگ برای رزمندگان و امام گزارش کاری برای نان و آب نبود. جبهه یک دانشکده عرفانی بود. بیشترین حالت عرفانی رو رابطه مرید و مرادی بسیجیان با امام ایجاد می‌کرد، چون امام خودش یک عارف بود. خشوع و خضوع و افتادگی امام و همتراز نشون دادنش با یک بسیجی روستایی اینه که می‌گفت من دست و بازوی شما رو می‌بوسم، یا می‌گفت من به حال شما بسیجیان قبطه میخورم. اینا نشان از روح بزرگ امام داشت. این مدل صحبت کردن امام تأثیراتی میذاشت که نفوذ عمیق در جان بچه ها ایجاد میکرد. به همین عنوان موضوع جنگ برای رزمندگان و امام گزارش کاری و برای نان و آب نبود. شاید بعدن برای عده‌ای چنین ذهنیتی ایجاد شد که برن و از همون سوابق جنگیدن استفاده هایی بکنن، اما واقعا در زمان جنگ بچه های ما نمونه بودن و اونهایی که شهید شدن از شهدای صدر اسلام مردتر و بالاتر بودن. برامون بگید محمد حسین فرحپور چند سال از عمر خودش رو در جبهه ها گذرون. پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
نه من پر کنم جایم چون توی را، نه من پر کنم جایم چون توی را، کجا پر شدم جای گردی به گردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی به گردی، کجا پر شود جای گردی به گردی.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
ماه رمضان ماه تقواست. یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، راه امنیت. از اینجا به صراط مستقیمی. اگر از این راه رفتید اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. اون نتایج رو هم خدا در قرآن مکرر در آیات متعدد قرآنی بیان کرده.
قرآن کتاب آدم سازی، اتقال به قرآن بکن، اسلام انسان درست می کند.
اتقوا الله لعلکم ترحمون، رحمت الهی. لعلکم تفلحون، طلاق یعنی رستگاری. لعلکم تهتدون، موجب هدایت. یجعل لکم فرقانا، یعنی قدرت تشخیص. چیز دیگه، و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی بنبست شکنی. بصیره است. اینا وعده های قرآنی است برای تقوا. یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید. و من اصدق من الله قیلا، وقتی خدای متعال وعده میده این تحقق پیدا میکنه، قطعی است، یعنی شکی نیست.
یا جمیل یا الله، یا فتاح یا الله، یا مجیب یا الله، یا حبیب یا الله، یا رؤوف یا الله، یا عطوف یا الله، معروف يا الله، يا لطيف يا الله، يا عظيم يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا سبحان يا الله، يا أمان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا كافي يا الله، يا معافي يا الله، يا باقي يا الله، يا خالق يا الله، يا قادر
با من بمان مشکن پر پرواز من مشکن پر پرواز من از اول شب تا سحر از ملالم بی خبر با گریه می خواند تو را هر دم دو چشم باز من باز آمدی ای عشق خوش آواز من با من بمان با من بمان مشکن پر پرواز من مشکن پر پرواز من
Just ask me.